بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. چهارشنبه چهار معصوم جهان شد رضا اول در این دار الامان، دومین موسی بن جعفر، سه جواد، چهارمین هادی، مام انس و جان. عن الرضا علیه السلام الامام و امین الله فی ارضه و خلقه و حجته على عباده و خلیفته فی بلاده و داعی الى الله و ضاب عن حریم الله. جایگاه امام در جامعه بشری، جایگاه امین خدا در زمین و در بین خلق خداست و حجت خداست بر بندگان و جانشین خداست در سرزمین‌های خدایی و دعوت کننده به خداست و دفاع کننده از حریم خدا. روز چهارشنبه دهمین جلسه فقه معاصر یا مباحث مستحدثه با موضوع صنعت داروسازی و نگاه به دارو در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این اواخر به اینجا رسیدیم که دو موضوع را بررسی کنیم در فصل سوم، جایگاه انبیا یکی از موضوعات بود، موضوع دوم آثار قرآنی و روایی در مورد پزشکی که این دومی رو در جلسه قبل بررسی کردیم و رسیدیم به این حدیث که طبیب و دارو مسئله ظاهری و دوای حقیقی و شفای حقیقی از آن خداست. انسان بر اساس ملاحظات روانی و ایجاد آرامش در خودش به وسیله علوم تجربی به طرف عوامل طبیعی می رود تا خود را درمان کند یا پیشگیری کند که مریض نشود. این حرکت انسان یک حرکت ظاهری و نمادی است، الا بیماری های جسمی انسان طبق برداشت از روایات توسط خدا دفع و رفع می شود. کلامی از مرحوم صدوق در رابطه با داروها ذکر شد و از کلام ایشان این چنین استفاده می شود که آنچه در روایات به عنوان دارو معرفی شده است صورت کلی و قاعده ای ندارد. روایات معصومین علیهم صلوات الله در مقام بیان تمام تفصیلات دارو و مداوا نیستند، بلکه به صورت موردی قضیتون و فی واقعه در اتفاقات زمان خود ائمه علیهم السلام مطرح می شدند و قرآن و حدیث در جایگاه بیان مسائل دارویی مادی نیست، بلکه از باب تردم للباب و قضایای اتفاقیه بعضی از موارد دارویی رو مطابق با همان زمانها و مکانهای عصر ائمه علیهم السلام بیان می‌فرمودند، که ممکن است البته بعضی از اونها جنبه فراگیری داشته باشه. این بیان مرحوم صدوق. در ادامه مرحوم شیخ طوسی که زندگیش بعد از مرحوم صدوق هست، کلام مرحوم صدوق را توضیح می‌دهد که علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در جلد 59 بهار از مرحوم شیخ مفید این چنین نقل می‌کند که فرموده است: الطب صحیح و العلم بهی ثابت. طب یک حقیقتی است، علم به طب هم یک واقعیت ثابت است، ولی طریق رسیدن به طب حقیقی وحی است. و انما اخذه العلماء بهی عن الانبیاء. عالمان طب در علوم تجربی طبابت را از انبیا گرفتند. فذالک انه لا طریق الى علم حقیقت دا الا بسمع. فرماد هیچ راهی برای معرفت حقیقت درد وجود نداره مگر با شنیدن از انبیا. ولا سبیل الى معرفت دوا الا بالتوفیق. راهی به سوی معرفت دوا وجود نداره مگر با توفیقی که خدا به انسان میده. فثبت ان طریق ذلك هو السمع عن العالم بالحقیقات بالخفیات. پس مشخص شد که طریق معرفت دارو شنیدن از کسی است که عالم به پنهانی هاست، که او خداست. الاخبار عن الصادقین علیهم السلام، از روایات باید گرفت. فماد والاخبار عن الصادقین علیهم السلام مفسرتون به قول امیر المؤمنین علیه السلام: المعده بیت الداء والحمیه رأس الدواء. عبد کل بدن معتاد. هر بدنی را به آنچه که عادت کرده است عادت بده. این عبارت شیخ مفید در مقام توضیح کلام مرحوم صدوق آمده است و در ادامه میگوید: فقد ینجع فی بعض اهل البلاد من الدواء من مرض یعرض لهم ما یهلک من استعمله لذلک المرض من غیر اهل تلک البلاد و یصلح لقوم ذوی عادت ما لا یصلح لمن خالفهم. فرماد بعضی از داروها، بعضی از کارهای معالجه ای در یک شهری و در یک منطقه مؤثره و در منطقه دیگر مضر هست، و گاهی افرادی که به چیزهای عادت کرده اند، اگر گروه دیگر به اون عادت عمل کنند باعث ضرر آنها می شود. لذا گاهی معصومین به بعضی از مریضها چیزی رو تجویز می کردن که برای آن مریض مضر بوده، ولی باعث مداوای آنها می شده، چون می دانستن که مریضی آنها تمام شده است. ذالک لعلمهم علیهم السلام من قطاع سبب المرض و کان علمهم بذالک من قبل الله علی سبیل المعجز. خب این بیان مرحوم شیخ مفید بیان یک عالم بزرگوار است، ولی این رو کنار فرمایش صدوق بگذارید و و توضیحاتی که بعد خودشون دارم مشخص میکند که مسئله طبابت و دارو و دارو استفاده از داروها یه مسئله عادی نیست در نگاه معصومین. همین عبارت آخر رو دقت کنید، فرمان ذالک لعلمهم علیهم السلام بنقطاع سبب المرض و کان علمهم بذالک من قبل الله علی سبیل المعجز لهم. گاهی دارویی که برای کسی ضرر داشته، برای مریضی ضرر داشته، بهش میدادن خوب میشده. خب این بحث اعجازه، بحث کرامته. بحث اینه که این داروهای ظاهری یه داروهای واقعی هم داره که دست معصومینه. آری، تشخیص درد به شکل حقیقی و دوا به شکل حقیقی دست وحی است، دست علام الغیوب است. می شود گفت که اون علم رو خداوند متعال به هر کس هر کس نمیده. ما در اونجا بحثی نداریم. در هر صورت مواردی از بیماری ها توسط انبیا و اولیا مداوا می شده، ولی به صورت قاعده معرفی نمی شده تا دیگران هم بتوانند از آن تقلید کنند، بلکه از مختصات خود آگاهان واقعی به عالم بوده. بعد خود مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه می فرماد اقول یحتمل بعضها وجها آخر و هو ان یکون بعض الادویه التي لا مناسبت لها بالمرض على سبيل الافتنان والامتحان ليمتاز المؤمن المخلص القوي قوی الایمان من المنتحل او ضعیف الایمان فاذا استعمله الاول انتفع به لا لخاصیته و تبعه بل لتوسطه ممن صدر عن و یقینه و خلوص متابعتی کالانقطاع کالانتفاع به تربت الحسین و بالاوضاد. خود مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه هم چنین برداشتی داره از این روایات و این گفت شنودهای روایی. فرماد بعضی از این تداوی و مداوا کردن های معصومین یک جایگاه بالاتر از مسائل ظاهری رو نشون میدهد. مثلا اگر امام علیه السلام به کسی داروی رو میدادن که برای او مفید نبوده، مضر بوده، این از باب امتحان صورت می گرفته که تشخیص بدن این انسان ایمان داره یا ایمان نداره، مستحکم و مخلص است یا نیست. بعد اون کسی که مستحکم و مخلص بوده در ولایت مداری و در پذیرش معصومین، از همین دارویی که مضر بوده شفا می گرفته. و اون کسی که نه خلوص و ایمانش کامل نبوده متضرر می شده. بعد مثال می زنه به تربت امام حسین و به هرزها و ادعیه ها. اینا هم همین طوریه. کسانی که با اعتقاد عمل می کنن خوب می شن. از همون چیزی که در ظاهر ممکنه مطابق با طبع نباشه و مضر باشه. کسانی که با اعتقاد استفاده نمی کنند بهره نمی برن. همین چیزی که معروف است در السنه و عرف ما که شما باید در بحث دارو معتقد باشیم تا دارو اثر بگذاره. خب این بحث اعتقاد رو کی میشه معنا کرد؟ وقتی که من بدانم این فرمایش بر اساس قواعد فرمایش ما معصومه، انسان معصومه، و چون از معصوم صادر شده و فرموده است فلان شی برای فلان مرض خوبه، من با جان دل میپذیرم، میگم معصوم فرموده، استفاده میکنم و با ایمانی که دارم شفا میگیرم. اگر هم بخواهیم از این روایات دارو سازی و دارو استفاده کنیم، داروهایی که ائمه علیهم السلام معرفی کرده اند، باید در جاهایی باشه که ما بدانیم این فرمایش معصومه، اینها رو دیگران زمینه استفاده و جعل و زمینه بیان بوده که نسبت بدن به معصومین، اینها برامون واضح باشه که این مورد رو امام علیه السلام فرموده است. بعد مرحوم علامه همینجا اضافه میکنه که یؤید ذلک، همین مطلب رو تأیید میکنه که انسان اگر بر اساس اعتقادات خودش نسبت به یک چیزی که از معصوم صادر شده است و معصوم گفته است مخلصانه تسلیم بشه، خداوند متعال در آن چیز اثر شفا قرار میده. یؤید ذلک انا الفینا جماعتا من الشیعه. مرحوم علامه مجلسی میفرماد ما در زمان خودمون عده‌ای از شیعیان مخلصین رو داریم که مدار علمهم و معالجتهم الاختباء اخبار المرویه عنهم، اینها از روایاتی که واقعا از معصومین روایت شده است بر طبق اونها عمل میکنن، به هیچ طبیبی مراجعه نمیکنن و اینها بدنهای سالم دارن، عمر طولانی دارن، حتی وضعشون بهتر از اونهایی که به طبابت‌های علوم تجربی مراجعه میکنن. مؤید این تأثیرات معنوی در معالجه آن است که شیعیان مخلص از باب تعبد به روایات ائمه عمل کردند و به طبیعت آنم مراجعه نکردند و از نظر عمر و صحت بدن وضع بهتری دارند. در هر صورت این بیانات در جای خودش با معیارهای معرفتی فوق علوم تجربی است و نمیتواند قاعده کلی در علوم تجربی برای بشر معرفی کند و نمیشه اینها رو با مستند قرار بدیم به شکل مطلق از زمان معصوم الی یوم القیامه، از اینها قاعده های علوم تجربی رو بهره بگیریم و بعد برای مردم معرفی کنیم. چرا اگر داشتیم در منابع ما که اینها دستور میدادن که طبق فرمایش اونها عمل بکنیم، مثلا ببینید در باب فروع دین داریم اوامر و نواهی تکلیف ما رو مشخص کرده، مثلا پیامبر میفرمودن سلو کما رأیتمونی اصلی، همانطور که من نماز میخوانم نماز بخوانید، همانطور که من اخلاقم با شما خوبه اخلاقتون خوب باشه، همانطور که من حج به جا می آورم حج به جا آورید، همانطور که من زکات رو معرفی کردم زکات بدید، همانطور که خمس بیان شده از خمس بدید، و همینطور در اعتقاد و اخلاق و عمل خب قواعد کلی معرفی شده و دستور داده شده به عنوان دین از اینها پیروی کنید، ولی جایی نداریم که تعبد به مسائلی که ائمه علیهم السلام فرمودن در باب طب انسان موظف است، مسلمان موظف است به عنوان متدین اینها رو با جان و دل بپذیرد و تا قیامت اینها حجت شرعی هستند در هر موردی به عنوان دارو استفاده بشن و از غیر از معصومین علیهم السلام کسی علم طب و پزشکی رو بهره نبرد، استفاده نکند. بنابراین تمام علوم تجربی در وادی داروسازی و دارو و معرفی دارو خلاف مکتب اهل بیت است و منحرف است از دین خدا. کسانی که به اون طرف میرن اینها با دین خدا ارتباط ندارن، اینها دارن خلاف دین خدا رفتار میکنن. پیامبر و اهل بیت همه چیز رو بیان کردن و همه زوایای زندگی بشر رو در علوم تجربی توضیح دادن. باید بگردی اینها رو پیدا کنی، معرفی کنی و طبابت و پزشکی و دارو و داروسازی فقط در مکتب اهل بیت مثل اصول اعتقادات، مثل اخلاق، مثل رفتارها، همه چیز قواعد زندگی انسان در ابعاد
اعتقادی و اخلاقی و عملی همونطور که بیان شده است و ما موظفیم در طبق آنها عمل کنیم تا به ما بگن متدین و بگن اهل ولایت، اهل امامت، اهل پیروی از پیامبر و اهل بیت، مثلا در مسائل پزشکی هم باید همینطوری باشه و بی خود این نظام پزشکی در جهان شکل گرفته است. بی خود در کشور شیعه مثلا ایران سازمان پزشکی و مسائل اینها شکل گرفته و رفتن سراغ علومی که از غرب و اروپا و از دیگر کشورها آمده، یک صنعتی شده، صنعت داروسازی، و آنچه که تصرفات در این طبیعت شده و نوع داروسازی عوض شده و از آنچه که ائمه علیهم السلام مثلا معرفی کردن اینها فاصله گرفتن، لذا یک نوع بیدینی و یک نوع انحراف از دین در پزشکی اتفاق افتاده. ما شیعیان موظفیم، آنانی که میخواهند تخصص در پزشکی پیدا کنند فقط در حریم روایات وارد بشن و مثل بقیه علوم انسانی این هم خودش قواعدی داره. اینا هم باید بیان مثلا ادبیات عرب رو یاد بگیرن، بعد بشن یک طلبه، بعد به مرحله اجتهاد برسن و مجتهد بشن و در قسم علوم تجربی مجتهدانه از روایات معصومین علیهم السلام دارو و مداوای بشر رو یاد بگیرن و اینها رو توسعه بدن، تجزیه تحلیل کنن، اجتهادی بررسی کنن، بعد هم ببرن اگر خواستن تو آزمایشگاه آزمایش کنن. این میشه مسیر دین در پزشکی. چنین ادعایی در مسئله علوم پزشکی، علوم تجربی و تأمین این ادعا بر اساس آیات و روایات، اول الکلام، اثباتش دون اثبات خرط القتال. بنابراین ما در مسائل اخلاقی و اعتقادی و رفتاری همه چی داریم، شکی نیست. در آن رسالت انبیا، در رسالت ائمه علیهم السلام که انسان سازی است، بعد روحی انسان هست، همه چیز داریم، هیچ جا نباید رفت. تمام معارف بشری در وادی علوم انسانی در کتاب و سنت آمده، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ولی در قسم علوم تجربی دارو از فراورده های علوم تجربی است در طول تاریخ که میتوان با تجربه و کار مادی روی جسم انسان به قواعد کلی رسید و از آن قواعد در مداوای عملی هم استفاده کرد و این رو منتسب کردن به روایات و منحصر کردن در روایات حرف صحیح نیست، که حالا انشاءالله در ادامه بحث جلسه بعد بیشتر در این جهت میاندیشیم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم في جميع شؤوننا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.